lasciare noi. Tu vai a casa per me. Tu vai a notte per me morire. Tu vai a notte per me morire. Tu vai a notte per me morire.
آهنگی شنیدید با صدای احمد ظاهر از برنامه گلچین موسیقی.
یه آهنگ می‌خواستم، آهنگ آیتو از امین رستمیه، می‌خواستم این آهنگ تقدیم کنم با آقای اسماعیل زحمتکش. خداحافظ.
گلچین موسیقی، می‌خواستم تشکر کنم از تمامی دست از کاران برنامه رادیو دری که این برنامه باعث شادی و سرگرمی ما وقتی از سر کار میایم می‌شود. یک آهنگ درخواستی داشتم، یک آهنگ از امیر رستمی، اینو می‌خوام تقدیم کنم به پرویز ایدرپور و وعید ترمناک.
به نگاه میکنی میری دلم میگیره
همچنان با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در گذر لحظه از اینکه شما رو به خود داریم بسیار خوشحالیم. با ما باشید تا پایان برنامه.
سلام علیکم. راست میگم آهنگ درخواستی داشتم از بشیر وفا، کوچه علیزاده، ولایت ایرات، ولسوالی شندر، روبروی مسجد جامع.
آهنگ درخواستی تان با صدای بشیر وفا تقدیم شما.
بیدار میشم گاهی گاهی که میبینم سر راه او میشینم گاهی گاهی که میبینم سر راه او میشینم با پیش پای زبای او گل تازه تازه میچینم بیایی گر بیایی گل بریزم پیش پایت دیده و دل رانمایم دل برم نظر لقایت سرود عاشقانم سرایم از برایت گاهی گاهی که میبینم سر راه او میشینم گاهی گاهی که میبینم سر راه او میشینم با پیش پای زبای او گل تازه تازه میچینم دست افشان پای کوبان گر بیایی روی میدان دست افشان پای کوبان گر بیایی روی میدان عزیزم من سراپا تازه میشم از نگاه نازنینت مست به اندازه میشم در دیار عاشقی ها خیلی پروازه میشم آره آره من میدانم گب دل پر من ای جانم بله بله من میدانم گب دل پر من ای جانم قصه های عشق و وفا را از نگاه خانم مثل ماه آسمانی یا که خورشید جهانی مثل ماه آسمانی یا که خورشید جهانی دیدار میشم گاهی گاهی که میبینم سر راه او میشینم گاهی گاهی که میبینم سر راه او میشینم با پیش پای زبای او گل تازه تازه میچینم.
آهنگ شنیدید با صدای بشیر وفا، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. چایت را بنوش، نگران فردا نباش. دکتر نیستم اما برای 10 دقیقه راه رفتن روی جدول کنار خیابان را تجویز میکنم. برای لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم. و تو پیشنهاد میکنم که شاد باشی. خورشید هر روز صبح به خاطر زنده بودن ما طلوع میکند. هرگز منتظر فردای خیالی نباش. سهمت را از شادی زندگی همین امروز بگیر. نگران نباش. چایت را بنوش. وای واقعا که چقدر مزه میده همین دقیقه چای نوشیدن، و مگر کنارت عزیزانت باشه، کسایی که دوستشان داری باشه، و تو خسته و مانده از کار روزانه پناه آورده باشی به خانه تا در کنار عزیزانت استراحت بکنی و چای بنوشی.
خیلی خف و چو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، بهو غزل میسازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلم پیدا نمیشه دل بر وطن یار خانگی، ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دل بر وطن یار خانگی، نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمیکنه در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی، خیلی خف و چو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، با او غزل می سازم، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. آن طرف شب، هر طرف شب، یاد تو به دل، نام تو بلم، ای پری درنگ، ای شکست دل، ای همیشه یار، ای گل غزل، ای دل ادب، نازنین من، ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمیکنن در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی، خیلی خف و چو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که آهنگ‌های درخواستی شما را براتون نشر می‌کنه. از اینکه امروز هم با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی کردید، از همه شما دوستان عزیز سپاس و تشکر. و آهنگ پایانی امروز با صدای مهدی احمدوند تقدیم به همه شما علاقه‌مندان به برنامه گلچین موسیقی. از شما خدافظی میکنم، آهنگ بشنوید.
الان که وابستت شدم میذاری میری، الان که میخوامت ازم میذاری سیری، الان که دنیای تو دنیامو عوض کرد، الان که مجنونم کجا میذاری میری. بیچاره فرهاد، بیچاره شیرین، بیچاره من با این حال غمگین، بیچاره لیلی، بیچاره مجنون، بیچاره من که دادم به پاچون. دیگه این رابطه در حال فروپاشیه، دو سه روز بی خبری اسمش فراموشیه، تو بری من باید از خونه با این شهر برم، کجا از دست غمت فرار کنم در برم. الان که وابستت شدم، الان که وابستت شدم میذاری میری، الان که میخوامت ازم بیزاری سیری، الان که دنیای تو دنیامو عوض کرد، الان که مجنونم کجا میذاری میری. درد و از هر سمت نوشتم باز درد شد، الان که قلب من از احساس تو تر شد، من از همون سمتی که شونت تکیه گام بود خوردم زمین و قلبم از اون بالا پرچا. زندونه زندگی، زندونه این خود حال منو میدونه، عشق تو درد بیدرگونه، تقریز لعنتی پیمونه.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز میخواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریس مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز میخواییم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه زربان در این سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش های آسیب دیده بدن و قسمت هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیصهای اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید ببینید توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میدن. یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی داروی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید، اینا درست هم هست، یعنی غیر علمی هم نیست، برای چیز خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده یه مشکل ساده یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از بیمه این قابل قبول نیست، اون اردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم و اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم بعد فکر میکنم این کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برامون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینید یه کمردرد ناشی از یه تومور ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفه مشکل حل میشه یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میشه مشکل حل میشه، این جواب شما.
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم. خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم می‌نویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده. خب کجا اندیکاسیون داره؟ یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. میخوام بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دو تا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی چه خبره چه خبره. خاطر همین خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه سه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنن. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنیم، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغولی درستن، صاف و صوف هستن؟ همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیکم بندازیم دوباره آیا باز این دوچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه‌ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاح. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره و یا اینکه ممکنه مثلا یه کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم درد و ناراحتی است یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم اون زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوشو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا. یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفی طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که پس و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، انواع اکثر مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی، لگن و دست و این چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشونم توصیه‌ای نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
میخوام بگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصشو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست منم هم همون کارو بکنم، خیلی شکستگی هم اقسام داره.
بله،
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوعه است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی، از طریق عدسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره با مدت طولانی منتقل می‌شود. با رعایت فاصله حداقل 1.5 متری قدرت شیوع کرونا را کاهش دهیم. استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار و یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین بخاطر این درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقتی اگر ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستند. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل مثلا از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید این مفصل در تمام جهات حرکت میکنه، در بدن ما آره یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله،
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت‌های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، یعنی تعداد زیادی المان‌های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله،
اتفاقی که میفته اینه که معمولاً محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر، این یخ میزنه دیگه، حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه. واقعا از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه، اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید یا دستتون رو ببرید عقب، یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله،
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو تا سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مجبوری. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله،
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت، من که میگم هر 2 ساعت یه بار برشونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخ زده هست، محدودیت حرکت داده، حتما باید 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله،
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن اگر تمریناتشون هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اینو فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود. دکتر صاحب، در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینالی ای مهره درد داره. برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حدی میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه های شما چیست؟
ببینید، فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است. کمک های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته این که آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله،
آب درمانی چند جوره. معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست، اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده. گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شما و عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند، ثروتی است متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. در این برنامه درباره آلودگی‌های نفتی که به یکی از معضل‌های بزرگ محیط زیست جهان امروز تبدیل شده است سخن خواهیم گفت. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم. یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین آلودگی‌های زیست محیطی که امروزه دریاها و اقیانوس‌ها را تهدید می‌کند، آلودگی با منشأ نفتی است. موضوع آلودگی نفتی دریاها نخستین بار در سال 1967 زمانی که نفتکش توری کانیون در خارج از سواحل جنوبی انگلستان به گل نشست و بدونیم شد، مورد توجه جهانی قرار گرفت. در این حادثه 100 هزار تن نفت خام به دریا ریخته شد و نیروی هوایی انگلستان برای جلوگیری از گسترش آلودگی آن نفتکش را با هواپیماهای نظامی بمباران کرد تا بقیه نفت موجود در آن آتش گرفته و از بین برود. بعد این ترتیب این حادثه نقطه عطفی برای توجه کشورهای جهان به این خطر بالقوه بود، چرا که آلودگی نفتی تنها دریاها و آبزیان و کسانی را که بر روی کشتی ها در حال فعالیت هستند تهدید نمی کند، بلکه فاجعه فراتر از این است. تابش خورشید بر سطح آب دریاها سبب تبخیر نفت پراکنده بر سطح آب شده و سپس به صورت بخار، به صورت باران و مه به زمین باز می گردد و محصولات کشاورزی انسان و دیگر جانداران را با خطر مواجه می کند. بر اساس آمار اعلام شده، سالانه حدود 14,000 حادثه نشت نفت در دریاها و اقیانوس‌ها اتفاق می‌افتد که معمولاً ابعاد کوچکی دارند و جمع‌آوری می‌شوند، اما بعضی فاجعه‌بار هستند. در سال 1989 تنگه پرنس ویلیام در آلاسکا شاهد نشت 42 میلیون لیتر نفت خام توسط نفتکش اکسون والدس بود. نفتکش دیگری نیز در سال 1993 در نزدیکی جزایر برادفیلد شتلند در اسکاتلند 98 میلیون لیتر نفت خام به دریا ریخت. گرچه کشتی ها در آلودگی دریاها نقش عمده ای دارند، اما بیشترین منابع آلودگی مربوط به چاه های نفتی و دکل ها و سکوهای بهره برداری نفت است. فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک یکی از گسترده ترین فجایع زیست محیطی است که در 20 آوریل سال 2010 به وقوع پیوست. انفجار و آتش سوزی سکوی دیپ واتر هرایزن شرکت بی پی سبب کشته شدن بیش از 11 کارگر و نشت بیش از 4 میلیون بشکه نفت در خلیج مکزیک شد که بزرگترین نشت نفت غیر عمدی در تاریخ به شمار می آید. آلودگی نفتی خلیج مکزیک شعاعی با وسعت بیش از 300 کیلومتر مربع در سطح آب را در بر گرفت و حیات بسیاری از جانداران منطقه را با خطر مواجه و زیستگاه آنها را تخریب کرد. چند هفته پس از انتشار نفت، ماهیگیرانی که برای صید ماهی‌های گروپر و سرخو به حوالی منطقه حادثه دیده رفته بودند، ماهی‌هایی با زخم‌های باز و لکه‌های عجیب بر روی بدنشان صید کردند که مشابه آن را تاکنون ندیده بودند. تحقیقات انجام شده در این منطقه نشان داده است که زخم‌های باز، عفونت‌های انگلی و لکه‌های اسرارآمیز سیاه از جمله علائمی هستند که همچنان پس از گذشته چند سال از فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک حیات دریایی این منطقه را تحت تأثیر قرار دادند. مرجان‌های آب‌های عمیق، جلبک‌های دریایی، دلفین‌ها، مانگروها و گونه‌های دیگر گیاهی و جانوری از نشت نفت آسیب دیدند. یکی دیگر از مناطق دریایی که همواره با خطر آلودگی نفتی مواجه است، منطقه خلیج فارس در جنوب ایران است. خلیج فارس با داشتن 25 پایانه ترمینال بزرگ نفت، 30% حجم ترافیک نفتکش‌های جهان را به خود اختصاص داده است. تنگه هرمز هر سال محل عبور 20 تا 30 هزار نفتکش است. نشت ده‌ها هزار تن مواد نفتی در اثر تراکم رفت و آمد نفتکش‌ها، این محل را به یکی از آلوده‌ترین محیط‌های زیست دریایی تبدیل کرده است. عبدالرضا کرباسی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، به تازگی طی مصاحبه‌ای به این حقیقت اشاره کرد و گفت نشت مواد نفتی تنها بر اثر حمل و نقل بین سالهای 2000 تا 2009 سالیانه حدود 114 هزار تن بود و این رقم برای سالهای 2009 تا 2015 چیزی در حدود 93 هزار تا 135 هزار تن برآورد شده است. علاوه بر تردد نفتکش ها، خلیج فارس دارای 34 حوزه نفت و گاز با 800 حلقه چاه تولیدی است. بدیهی است که فوران نفت در شرایط غیر معمولی می تواند فاجعه آفرین باشد. تحقیقات نشان داده که چون این شرایطی سبب شده که 3.1% آلودگی نفتی جهان به این منطقه اختصاص یابد که این مقدار 47 برابر میانگین جهانی است. به طور یقین آلودگی نفتی دریاها و اقیانوسها بر جوامع گیاهی و جانوری و به طور کلی اکوسیستم آنها اثرات مخربی بر جای می‌گذارد، چرا که لایه‌های نفتی موجب کاهش مبادله اکسیژن و هوا می‌شود و مرگ و میر آبزیان و منابع مربوط به حیات آنان را به دنبال دارد. از سوی دیگر این نوع آلودگی نفوذ نور خورشید را به عمق دریا کاهش می‌دهد و سبب تضعیف عمل فتوسنتز گیاهان آبزی می شود. ورود قطرات نفت به بدن موجودات دریایی نیز در بسیاری از موارد به مرگ آنها منجر می شود. مرجانها، ماهیهای تزئینی کوچک، ماهیهای خوراکی و غیر خوراکی، صدفها، حلزونها، نرمتنان، شقایقهای دریایی، اسفنجهای دریایی، عروسهای دریایی، لاک‌پشتها، دلفین ها و کوسماهی ها از جمله این موجودات دریایی هستند. از سوی دیگر عدم وجود مواد مغذی در آب سبب کوچک ماندن و عدم رشد کافی برخی از آبزیان می شود. بسیاری از مواد زائدی که وارد آب اقیانوس ها شده اند قابل تجزیه نیستند و سالها در داخل آب باقی می مانند و با مصرف اکسیژن باعث کاهش آن می شوند و در نتیجه سطح اکسیژن آب کاهش یافته و شانس بقای موجودات دریایی مثل والها، لاک‌پشت‌ها، کوسه‌ها، دلفین‌ها و پنگوان‌ها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر موجودات دریایی که از مواد آلاینده اقیانوس‌ها تغذیه کرده‌اند در زنجیره غذایی انسان‌ها نیز قرار می‌گیرند و سلامتی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این مواد در بافت بدن انسان‌ها تجزیه شده و می‌تواند منجر به سرطان، نقص‌های هنگام تولد و یا مشکلات طولانی مدت در سلامتی آنها شوند. پرندگان دریایی نیز آسیب فراوانی از لکه‌های نفتی متحمل می‌شوند. پرهای آنها آغشته به نفت شده و به هم می چسبند و قدرت پرواز آنها را کاهش داده یا غیر ممکن می کند. به علاوه خاصیت عایق بودن پرهای آنها را از بین می برد و پرنده در معرض سرمایه آب قرار گرفته و می میرد. در فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک بیش از 6000 پرنده تلف شدند. نفتی که در دریاها به حالت تعلیق در می آید همچنین می تواند با اجزای معدنی ترکیب و سنگین شود و با تهنشین شدن تدریجی موجودات ساکن در لایه کف دریاها از جمله انواع بنتوزها و میگوها را و حتی گیاهان ریشه‌ای را تحت تأثیر مخرب خود قرار دهد. تأثیر نفت بر زندگی گیاهان خطوط ساحلی نیز موضوع با اهمیت دیگری است. گزارش ها حاکی از انهدام جلبک ها و سایر گیاهان ساحلی است. اوجگیری مشکلات زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی دریاها طی دهه‌های اخیر حساسیت بسیاری از کشورها را برانگیخت و موجب شد جهانیان با نوعی احساس همدردی مشترک برای رفع مشکلات موجود گام بردارند. یکی از مهمترین معاهدات در زمینه آلودگی‌های نفتی در سال 1969 به تصویب دولت‌ها رسید. البته در این برهه جامعه جهانی به خوبی به این درک رسید که تنها انعقاد معاهدات جهانی و منطقه‌ای در مورد آلودگی نفتی بدون اقدام عملی دولت‌ها کاری بیهوده است. از این رو در دهه‌های اخیر تلاش شده است کنترل دولت‌ها نسبت به منابع آلودگی، مداخله و عدم مداخله دولت‌ها در دریاهای آزاد بر اساس معاهدات آلودگی در یک چارچوب کاملاً حقوقی قرار بگیرد. تا ضمن آن که از تداخل اعمال دولت‌ها جلوگیری شود، حوزه اقتدار هر دولت نیز مشخص شود. پیش از این بر اساس حقوق معاهدات در مورد آلودگی‌های نفتی که منبع آن کشتی‌ها و نفتکش‌ها بودند، معمولاً مالکان کشتی مسئول شناخته می‌شدند و باید غرامت خسارات را بر عهده می‌گرفتند. اما از آنجا که در آلودگی‌های بزرگ نفتی ناشی از نفتکش‌ها مالکان کشتی‌ها توانایی پرداخت خسارت وارده را نداشتند، در نتیجه دو کنوانسیون مسئولیت مدنی و صندوق جبران خسارت 1971 تأسیس شد و پس از آن در حوادث بزرگ بودجه تأمین خسارات توسط دریافت کنندگان نفت تأمین و مسئولیت پرداخت غرامت به عهده آنان گذاشته شد. دوستان عزیز و گرامی، باز هم با پایان وقت برنامه امروز رسیدیم، اما هنوز سخن از آلودگی های وارد شده بر محیط زیست دریاها باقی است. لذا ضمن خداحافظی از شما همراهان عزیز دعوت میکنیم که در برنامه آینده ادامه این گفتار را پیگیری بفرمایید. تا آن زمان روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، اینک در ادامه برنامه های رادیو دری گلبانگ غزل تقدیمتان می شود.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سرمندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور و ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختاباد بر شعر از ساعد باقری می گشاییم و آن را تقدیم می کنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر.